بسم الله الرحمن الرحيم. اشکالی در باره وحدت و امثال وحدت مطرح شده بود که از اون اشکال دو جواب داده شده. یکی جواب خود شرف اشراقه و دیگری جواب معروفی است که از این اشکال دادن. ایشون بر جواب معروف ایراد دارند و میفرمان که مشتمل بر مخالط است و درش اصطلاح تغییر اصطلاح راه پیدا شده. اشکال این بود که وحدت مثلا اگر اختصاص به یکی از جزئیات خودش داشته باشه لازم میاد که در بقیه جزئیات حاصل نشه، در حالی که ما میبینیم همه جزئیات متصف به وحدت میشن، متصف به واحدون میشن. پس میفهمیم که اختصاص به جزئی برای وحدت نیست، یعنی واجب الاختصاص نیست به احد الجزئیات، بلکه ممکن الاختصاص به جزئیاته، یعنی به همه این جزئیات ممکن است اختصاص داده شود. و اگر ممکن الاختصاص یعنی اختصاص ممکنه، از باب اینکه هر ممکنی احتیاج به علت داره، این اختصاص هم احتیاج به علت داره. و این در واجب تعالی ما رو مبتلا به محذور میکنه این وزن، زیرا که لازم میاد که واجب تعالی هم در اتصاف به وحدت احتیاج به علت داشته باشه و واجب الوجود من جمیع الجهات نباشه. جوابی که داده بودن این بود که فرق گذاشتن بین وحدتی که مختص به واجبه و وحدتی که مختص به ممکنه. وحدت در واجب رو گفتن که به معنای لاینقسمه، وحدت در ممکن وحدت عددی است، و وحدتی که اختصاص به واجب داره در موجودات دیگه حاصل نمیشه، چون موجودات دیگر به هر نحوی بالاخره تقسیم میشن. اون موجودی که هیچ تقسیمی براش امکان نداره و لاینقسم من جمیع الجهات واجب تعالی است، پس او رو میتونیم متصف به وحدت بکنیم و بقیه رو نمیتونیم متصف به این وحدت بکنیم. یعنی این چنین وحدتی واجب الاختصاص به واجب تعالی است، و اما وحدت عددی که مربوط به ممکناته، مشترک بین کل ممکناته و اتصاف هر ممکنی به این وحدت، هم احتیاج به علت داره، علت داشتن هم در ممکن که محذوری نداره. جواب شیخ اشراق، یعنی اشکالی که شیخ اشراق بر این جواب کرده بودن این بود که وحدت عددی در واجب تعالی هم هست. پس ما اشکالی رو که در اصل وحدت جاری کرده بودیم در وحدت عددی جاری میکنیم، یعنی اینطور میگیم وحدت عددی نمیتونه اختصاص داشته باشه به یکی از جزئیات و الا لازم میاد در مابقی جزئیات حاصل نشه در حالی که حاصله. پس وقتی نتونست اختصاص داشته باشه به یکی از جزئیات، مشترک بین تمام جزئیاته، و اگر مشترک باشه اختصاصش به احد الجزئیات احتیاج به علت دارد. پس لازم میاد که در واجب تعالی وحدت عددی احتیاج به علت داشته باشه، یعنی اتصاف به وحدت عددی احتیاج به علت داشته باشه. برای بیان این که وحدت عددی در واجب تعالی حاصل میشه و واجب متصف به وحدت عددی میشه، بیانی داشتن که من تمام مطالب رو به خاطر همین بیان تکرار کردم. بیانشون این بود که واجب تعالی رو میشه شمرد. مثلا فرض کنیم مجردات رو وقتی ملاحظه میکنیم، میخوام مجردات رو بشمریم، میگیم واجب یک مجرد، عقل اول مجرد دوم، عقل سوم مجرد عقل دوم، مجرد سوم و هاکذا. پس واجبم شمرده شد، عقولم شمرده شدند، بنابراین واجب هم متصف به وحدت عددی میشه. میگیم این یک واحد، اونم واحد دیگر، اونم واحد دیگر، که حساب میکنیم همه رو به عنوان یک واحد. پس یادیم که این حرف شیخ اشراق حرف درستی نیست، مگر اینکه مراد شیخ اشراق این باشد که وحدتی که ما اعتبار میکنیم، ما برای خدا میتونیم وحدت احدی رو اعتبار کنیم و در نزد خودمون یه عنوان جامعی درست کنیم و اون عنوان جامع رو ملاحظه کنیم که یکیش خداست، یکی از مصادیقش خداست، یکی از مصادیقش عقل، مثلا عنوان مجرد یا عنوان مثلا واحد یا عنوان موجود یا عنوان شی و خدا رو میشه شمار به این صورت که ما یه عنوانی رو پیش خودمون درست کنیم. اما در خارج فقط نظر از اون اعتباری که ما میکنیم واجب تعالی واحد بالعدد باشه ممکن نیست، زیرا که عدد مخلوق خداست و مخلوق نمیتونه صفت خدا قرار بگیره. و گفتیم نه تنها واجب متصف وحدت عددی نیست در خارج، بلکه عقول هم متصف وحدت عددی نیستن، یعنی عقول هم چون مرتبه شون قبل از مرتبه عدده، اونا جزء مجرداتن و مجردات قبل از عددن، عدد در مقولات مادی حاصل میشن، در موجودات مادی حاصل میشن. پس چون وجود عقول قبل از عددند نمیتونن مشتمل بر عدد باشند، پس نه واجب تعالی در خارج متصف به عدده و نه هم عقول در خارج متصف به عددند. بله ما در ذهنمون میتونیم بشماریم، این یه اعتبار ذهنیه، اما در خارج اینا متصف باشن به وحدت عددی ممکن نیست. البته عرض کردیم که شیخ اشاق چون وحدت رو امر اعتباری میدونه، اصلا وحدت خارجی قائل نیست، اشکال برش وارد نمیشه، اگرچه ما اشکال کردیم اما طبق مبنا اشکال برش وارد نمیشه، چونشون میگه وحدت امر اعتباریه، یعنی من اعتبار میکنم برای واجب تعالی، ولی در واقع واجب تعالی وحدت عددی نداره. خب این همونیست که ما منو گفتیم، ایشون هم قبول داره که خب واجب تعالی وحدت عددی نداره، نه از باب این که واجب تعالی است، از باب این که اصلا وحدت عددی در خارج نیست، یعنی مبناش با مبنای ما فرق میکنه. ما هم قائلیم که واجب تعالی وحدت عددی در خارج نداره، اون هم قائله که وحدت عددی در خارج نداره، منتها ایشون میگه وحدت عددی اصلا در خارج نیست که واجب تعالی داشته باشه، ما میگیم وحدت عددی مخلوق خداست، خدا نمیتونه داشته باشه، ولی وحدت عددی در خارج هست. ما معتقدیم که وحدت عددی در خارج هست ولی خدا نمیتونه داشته باشه به خاطر اینکه مخلوق. سلام
علیکم.
اشکالی
که
بر ما میتونه طبق مبنای مخلوق، بله
این اشکالی
که
بر ما میکنه
طبق مبنای مخلوق
داره این اشکال رو
بسن نسته
کنم به خودش، نه وقتی میگه خداوند هم وحدت عددی داره، اگر
نه در نزد خودش خدا وحدت عددی داره، یعنی وحدت عددی اعتباری
داره، بله
بله
بله معنی پیش میاد اگر وحدت عددی اعتباری داشته باشه به نیاز به علت داره این محصول لازم نمیاد اگر اعتباری باشه در نزد خودش،
در نزد خودش جواب داره، ولی به مشا اینطور میگه، به مشا مشا معتقدن اصرار هم دارن که واجب تعالی وحدت عددی نداره، یعنی اگه بخواد به مبنای مشا حرف بزنه که اونا میگن وحدت عددی نداره، ایشون میگه به مبنای من داره، به مبنای من داره، یعنی این که وحدت عددی رو امر اعتباری میکنه، بعد این امر اعتباری رو بر خدا اعتبار میکنه، نه بگه خدا در واقع داره، ظاهر نشونم نمیره که امر اعتباریه، میگه خدا این واحد داره، ما به مبناش که رجوع میکنیم میگیم ایشون حتما به مبنای خودش حرف زده و الا ظاهر حرفش اینه که خدا واقعا وحدت عددی داره، ظاهر حرفش اینه که محضور لازم نمیاد، محضور با جوابی که ایشون میده لازم نمیاد، و الا واقعا نظر از جوابی ایشون وحدت عددی برای خدا هست، وقت وحدت عددی اگه برای خدا باشه آیا ممکنه یا واجبه؟ اگر واجب بود در دیگران نباید باشه، اگر ممکن بود احتیاج به علت داره، همه حرفا میاد، حرفا اشکال وارد میشه، منتها بعدا باید جواب بدیم که در وحدت اعتباری وجود و وجوب و امکان معنا نداره، این بحث بعدیست، ولی بالاخره اشکال وارد میشه، ایشون میگه وحدت برای خدا هست، بحث هم نمی کنه، وحدت اعتباران هست، وحدت عددی اعتباران هست یا واقعا، ظاهر کلامش اینه که واقعا هست، ولی به مبنای خودش که مراجعه میکنیم اعتبارنه، ما با اینکه مبنایشون رو قبول نداریم، ولی باز هم وحدت عددی و خدا را ثابت نمی‌کنیم. چرا؟ چون ما میگیم وحدت عددی مخلوق خداست. اگر چه وحدت عددی در خارج موجوده، اما نمیتونه برای خدا ثابت باشه، زیرا که مخلوق خداست. ایشون میگه برای خدا ثابت نیست، زیرا که اصلا نیست. نه برای خدا، برای دیگران ثابت نیست، برای همه اعتباریه. اصلا مبنایشون هر فرق میکنه، ولی اینو نگفته، نگفته من اعتباری میدونم، بعدن میگه اعتباری. سلام عدد مخلوق خداست، وحدت عددی هم که صفت عدد دیگه، عدد مخلوق خداست، وحدت عددی هم صفت عدده. چیزی که خودش مخلوق خداست صفتش هم مخلوق هست، یعنی نمیتونه دیگه صفت خدا باشه. اون وحدتی که صفت خداست وحدت حق هست که انذاتشه، ولی وحدت عددی که بخواد، یعنی وحدتی که مال عدده، یعنی وحدتی که صفت عدده. خب خود عدد که مخلوق خداست، وحدتی هم که صفت عدد مخلوق خداست. هیچ وقت وحدت عددی نمیتونه صفت خدا قرار بگیره. بله؟ بالاخره وحدت عددی، نه عدد یه امر ثبوتیه و عدد رو منشأش در خارج، وحدت عددی هم در خارج هست. وحدت عددی در خارج هست، البته ما عدد رو در خارج نداریم، ولی واحد بالعدد رو در خارج داریم. وقتی شیء شمرده بشه وحدت عددی داره. این وحدات رو که کنار هم جمع کردید عدد درست میشه، یعنی معدود درست میشه که شما از این معدود عدد رو انتظار میکنید. سلام داریم. این مطالب جلسه گذاشتم صحبتش شده بود تقریبا، البته خب به این وسعت شاید نبود، شاید هم از این وسیع‌تر وزیر قسمتاشو گفتم، ولی خب به این صورت نبود. بعد مراجعه کردم به حاشیه مرحوم صدرا بر این قسمت، دیدم اینشون هم عیناً همینا رو فرموده که وحدت در خارج، وحدت عددی رو اگه اعتبار کنیم، یعنی عنوان جامعی به خدا بدیم و بیام در جزئیات اون عنوان جامعه رو بشماریم، میتونیم خدا رو بشماریم. ولی اگر بیام به لحاظ خارج ملاحظه کنیم، میبینیم خدا متصف به واحد بالعدد نیست. چرا؟ چون اینو در پایان جلسه گذشته برای بعضی از آقایون گفتم و علت تکرارم هم همین بود. این مطلب تکرار شدم که این مطلب اضافه کنم. ما در واجب تعالی همون تکرار کردیم، واجب تعالی فاعل عدد، علت عدد و فاعل شی به شی متصف نمیشه. عقول هم عرض کردیم که به خاطر اینکه رتبهشون قبل از عدده به عدد متصف نمیشن در خارج. ولی این مطلب هم باید اضافه کنیم. سوال شد که مگه ما عقول نمیتونیم بشماریم؟ فلاسفه عقول رو شمردن، گفتن عقل اول، عقل دوم، عقل سوم. جواب دادم که این شمردن هم کار ماست، ما داریم میشماریم. حالا واقعا ببینیم که عقل اول عقل اوله و اون یکی دوم اولیه و اون یکی سوم این دوتاست، مسلم اینطور نیست. چون ما در بحث عقول خوندیم، در بحثی که در باب عقول داریم خوندیم که عقول انواعی هستن که هر کدوم منحصر در فردن، یعنی عقل دوم فرد دوم عقل اول نیست، فرد دومی که از نوع عقل اول نیست. ما در طبیعیات چون نوع داریم و این نوع افراد متعدد داره، افراد متعدد یک نوع طبیعی رو میشماریم. این زید یکی، هم دوتا، یعنی این دومی انسانه، اون اولیه، اینم دومیه، اینم سومیه، همه در یک جامعه واقعی مشترک هم. جامعه واقعی که انسانیت باشه، نه جامعه انتظایی، در جامعه واقعی همشون مشترک هم. وقت ما میشماریم، میگیم این یک، این دو، سه. در جنس هم مشترک باشن باز میتونیم بشماریم، ولی بالاخره در نوع مشترک هستن شمارده میشن. اما عقول در نوع مشترک نیستن، هر کدوم نوعشون منحصر در فرد. یعنی عقل دوم دوم اون عقل اول نیست. حالا عرض میکنم عقل دوم دوم اون عقل اول نیست، بلکه خودش عقل مستقله، اولیست که دیگه دوم نداره. همونطور که عقل اول اولیست که دوم نداره، عقل دوم هم اولیست که دوم نداره. در شمردن ما دوم به حساب میاد، چون رتبهش بعد از اون رتبه اولیست. پس واحد عددی رو وصف عقول هم نمیشه گرفت، بلکه وصف چیزی میشه گرفت که واقعا شمرده بشه، نه در احتمال واقعا شمرده بشه. عقول رو واقعا نمیتونیم بشماریم، یعنی عقل دوم کنار عقل اول قرار نمیگیره، اون جداست، این جداست، دو نوع جدا هستن. بله زید و عم کنار هم قرار میگیرن، ما شروع میکنیم به شمردن، این یکی دو تا آخر. اما در جنس اینها با هم شریکن که میشه شمردشون، در جنس هم شریک نیستن. جنس عقول رو توجه دارید که گفتن در جای خودشون، ما از ما بل اشتراکشون انتظار میکنیم، ولی اون جنس هم براشون واقعا نمیشه درست کرد، چون ماده خارجی ندارن. جنس واقعی از ماده خارجی گرفته میشه، همونطور که فصل واقعی از صورت خارجی گرفته میشه. چیزی که ماده و صورت در خارج نداره، جنس و فصلش رو باید از مقابل اشتراک و مقابل امتیازش گرفت. در واقع جنس و فصل اصطلاحی رایج نیست. مثلا در عرض میگم که چون ماده و صورت نداره، مقابل اشتراک ها رو که ملاحظه میکنید بهش میگیم جنس. مثلا لونیت رو میگه جنس، در حالی که لونیتی ما نداریم، در واقع لونیتی نداریم. یا مفرق نور بصر اینها رو میگید فصل. اینا در واقع بحث شده بود که لون در واقع جنس نیست، به منزله جنسه. در عقول هم این چنینه که چون ماده و صورت خارجی ندارن، شما مابل اشتراکشون رو ملاحظه میکنید، از اون مابل اشتراک یه جنسی میگیرید، ولی در واقع جنس رایج نیست. و مابل اشتراک عقول اینه که ذاتن مجردن، فعلا هم مجردن. این مابل اشتراک به شما اجازه میده که یه جنسی بگیرید و اسمش مثلا بدهید عقل، مثلا حالا یه هر چیزی دیگه. اون وقت اول بودن و دوم بودن و سوم بودن اینا رو فصل به حساب بیارید، که در واقع اینا فصل نیستن، جنس و فصل نیستن. پس باز اشتراک جنسی و فصلی هم بین اینها نیست، فقط میمونه اشتراک انتزاعی، یه جامعه انتزاعی بین اینها هست. و عرض کردیم در وقتی که داشتیم وحدت عددی رو از واجب تعالی نفی میکردیم، عرض کردیم جامعه عددی، جامعه انتزاعی ممکنه داشته باشیم و شی رو در جامعه انتزاعی بشماریم. مثلا فرض کنید که موجودان، نه وجود خارجی ها، موجودان، همین عنوان موجود رو ما اطلاق میکنیم بر همه، هم بر واجب تعالی هم بر ممکنات، و اینو میتونیم بشماریم، بگیم واجب یک موجوده، عقل یک موجوده، انسان یک موجوده، همه اینه بی نداره. یا مثلا عنوان شیئیت، این عنوان انتزاعی رو میشونیم بر خدا اطلاق کنیم، بگیم خدا یه شیئه، عقل یه شیئه، انسان هم یه شیئه، و بقیه هم همینطور. پس در عناوین انتزاعی ممکن است خدا شمرده بشه، اونم که حرف این نیست که میتونیم ما خدا رو بشماریم یا نه، حرف این است که در خارج برای خدا وحدت عددی به عنوان یک وصف ثابته یا نه. این بحثه، به کاری هم به شمردن من نداره که من یه جامعه انتزاعی بگیرم بعد تحت این جامعه انتزاعی خدا رو قرار بدم و خدا رو بشمارم یا نه، کار من ملاش نیست. اون چه که مهمه در بحث ما اینه که آیا در خارج برای خدا وحدت عددی هست یا نه. مسلمه که نیست، چون خدا متصف به عدد که نمیشه، متصف به وحدت عددی هم به تبع نمیشه. عقول هم همینطوره. نه اینو الان عرض میکردم، دیروزم به خود شما من جواب دادم، همینو الان هم عرض میکردم بحثم. خب اگر در خارج ما عقل یک و دو و سه و چهار به طوری که واقعا یک دو سه چهار باشن نداریم، پس چطور اینها رو متصف میکنیم به عقل یک دو سه چهار؟ مبنای مشار رو روشن کردم. مبنای مشار میگه ما میگیم عقل یک، عقل دو، عقل سه، به اعتبار مرتبهشون، چون مرتبهش بالاتر از این عقل اول، این مرتبهش بعد از اون بهش میگیم عقل دوم و هکذا، که عقول متعدد داریم اما تعددشون با عدد بیان نمیشه. چرا؟ چون عدد در صورتی وصف شی قرار میگیره که ما بتونیم شی دیگری رو در کنار این قرار بدیم، عدد دیگری به دست بیاد. مثلا عقل دوم رو کنار عقل اول بذاریم، بگیم اینا شدن دوتا. نه دوتا عقلا که انتظایی باشه، دوتا عقلی که هر دو واقعا از یک نوع هند، از یک جامعه حقیقی هند. نمیتونیم این کارو بکنیم. اگه نتونستیم این کارو بکنیم، در خارج اینا متصف به وحدت عددی نمیشند، ولو در ذهن ما اعتبار عدد براشون میشه، همونطور که الان عرض کردم به اعتبار مرتبه یا به اعتبار یه جامعه انتزاعی ممکن اینا رو ما بشماریم، اما به اعتبار واقع اینها متصف به عدد نمیشن، چون وحدت عددی در جایی است که اگر یه وحدت دیگری به این وحدت عددی اول اضافه بشه، عدد دو درست بشه. در عقول اینطور پیش نمیاد، یعنی اگر شما عقل دوم کنار عقل اول گذاشتین، دوتا نمیشه، دو موجود جدا هم میشه، دو موجود میشه، ولی دو شی از یک نوع نمیشه. دو موجود که بشه ابی نداره، در موجودیت اینا مشترکن و در موجودیت میشه شمارده بشن و در موجودیت یه امر انتزاعیه، یعنی در وجود خارجی اینا هیچ شرکتی ندارن، که هیچ موجودی در وجود خارجی شرکت نداره، در نوعیت خارجی همینا با هم شرکت ندارن، در یه نوعی هم مثل انسانیت با هم شرکت ندارن. توجه میکنید در وجود که هیچ موجودی با وجود دیگه شرکت نداره، لذا به لحاظ وجود خارجی هیچ کس رو متصل به وحدت عددی نمی کنیم، حتی مادیات رو، چون مادیات هم به لحاظ وجود خارجیشون یک هم یکی هستن که دو نمیشه، در حالی که وحدت عددی یکیست که اگر یکی دیگری کنارش بذاره میشه دو. ولی موجودات خارجی به لحاظ وجودشون، چون وجودشون شخصیه و مختص به خودشونه، در دیگری پیدا نمیشه، نمیتونید این وجود رو دوتا کنید. هر وجود دیگه هم کنارش بذارید دوتا درست نمیشه، ولی یه وجود کنار وجود دیگه است، ولی دوتا نمیشه. اما در موجودیت انتزاعی چرا؟ در انسانیت چرا؟ در انسانیت مثلا فرض کنید که این افراد همه در انسانیت شریک هم، در یه نوع واقعیه، نه یه جامعه انتظاری شریک هم، و این یکی وقتی کنارش یه انسان دیگه قرار بگیره میشه دو تا انسان، کنارش انسان دیگه قرار بگیره میشه سه تا انسان. میشه شمرد انسان رو به عنوان انسان، میشه شمرد به عنوان که انسان یه امر واقعیه، به عنوان موجود هم میشه شمرد که یه امر انتظاریه. پس نوع رو اگر نوعی داشته باشیم عددی میتونیم داشته باشیم، نوع مادی، اما اگر نوع نداشته باشیم مثل نوع مجرد داشته باشیم که منحصر در فرد، دیگه عدد نمیتونیم داشته باشیم. به بیانی که گفتیم اینا بیان مشا بود که الان چند بار گفتم دیگه این کارو روشن شد. اما بیان صدرا همونطوری که در شواهد روحی خوندیم، ایشون معتقده که ما یه عقل بیشتر در خارج نداریم، عقلی که به وجود جمعی موجوده، 10 تا عقل و 20 تا عقل و طولی و عرضی اینا نداریم، بی عقلشتر نیست در جهان خارج که وجود جمعی بسیط موجوده. این عقل رو وقتی به کارش، به فلان کارش توجه میکنیم بهش میگیم مثلا فلان عقل، به کار دیگرش توجه میکنیم میگیم عقل دیگه، که اینا رو به حسب کارش تقسیم بندی میکنیم. مثلا جبرئیل کارش مأموریت برای رساندن وحی و معلم بشر بودن و امثال ذالک. خب این جدا میشه از میکائیل که کارش رزقه، و این دوتا جدا میشن از اسرافیل که کارش حیاته، چون کار این افراد، کار عقل کارهای مختلف داره، به لحاظ کارهای مختلف میگیم عقول مختلف داریم. ایشون معتقد بود که عقل واحده و به لحاظ کارها متعدد میشه، و در واقع تعددی نیست، اصلا تعددی نیست که شما بگید این واحد، بعد یه واحد دیگه کنارش میذاریم میشه دو، سه عقل اول و دوم ما دیگه نداریم. بله این عقل چون مأمور تدبیر فلک نهمه بهش میگیم عقل اول، اون چون مأمور تدبیر فلک هشتمه بهش میگیم عقل دوم، همینطور اون یکی چون مأمور تدبیر عالم کن و فساد بهش میگیم عقل فعال، که به کارشون توجه میکنیم و تقسیمشون میکنیم، و با قطع نظر از کار ما یه عقل بیشتر در جهان خارج عقل منفصلی نداریم. این نظر صدراست، مثلا یه عقل یک و دو نداریم که بعد بحث کنیم اینا متصف به یک شدن، یکیشون عددی یا غیر عددی. این تمام مباحث در این زمینه که خواستم تکرار کنم که اون چی که گفته نشده قبلا روشن بشه.
بله
چی؟ یعنی خدا؟ خدا واحده، ازش واحد ساده شده، بعد عقول هم واحدن، اما واحدی هستن که مشتمل بر افعال کثیره هستند و در اونها جهات کثیره دارد. دو مرتبه فاصله است، یکی عالم عقل، یکی عالم مثال، بعد میرسیم به عالم ماده. عالم عقل حالا یه عقل فاصله باشه یا صد تا عقل یا هزار تا فاصله باشه، بالاخره عالم عقل بین خدا و بین مادیات فاصله است. حالا میخواد یکی باشه، میخواد بیشتر کمتر باشه، بیشتر باشه، یعنی که این مشکلی درست نمی کنه. کثرت عالم توجیه کردیم؟ بله کثرت عالم عرض کردم توجیه شد. البته من خارج از بحث ماشی کثرات عالم چطور توجیه میکنیم، این باید اونجا بحث بشه که ما گفتیم همه عقول یکی هستن، اونجا باید اشکال کردیم. حالا نمیدونم اونجا اشکال کردیم من جواب دادم یا نه، بالاخره اونجا باید اشکال میکردیم، اینجا جاش دیگه نیست. فعلا صدرا اینطوری میگه و به این ترتیب مشکل عدد حل میشه. حالا یه اشکال دیگه پیش میاد، اون دیگه باید در جای خودش باشه.
بعد از دیگه اول و دوم داریم و در اول و دوم و سوم، به سوم به معنی است که از سه به واحد ساخته شده است، یعنی در رتبه بعد از اون دوتا هست.
ولی سه تا عقلی الان که میتونید بشمارید؟ یا به لحاظ مرتبه، یا به لحاظ مرتبه میشمارید؟
به لحاظ مرتبه.
خب به لحاظ مرتبه میشمارید، بله فیس به لحاظ مرتبه میشمارید.
یعنی اینجا دیگه اصلا وحدت بحث اینه که پس اول رو ما به وحدت عددی رو در اونجا جاری کردیم مطرح نمیشه. وحدت عددی در جایی سبیدیم که یک و دو و سه و چهار و همینش دستایی که چند چیزی گفته نیکنه.
خب همین عرض میکنن دیگه.
بله
اصلا جواب ما همین بود، جواب ما همین بود که اونجا اصلا وحدت عددی را پیدا نمی کنه، زیرا که ما نمی تونیم بگیم این عقل یکه، اون عقل دو، اون عقل سه، که به طوری که همه تحت یه جامعه واقعی باشن.
جامعه اعتباری ما درست نمی کنه، مشا می گه عقل اول دو یک و دو سه نمیگه، از یک تا ده نمیشونه که اول و دوم میگم که فرمیده انظر رتبه هستن که اونجا مثلا
بله.
مقابل اون اول و دوم و سه دوم
بله فرمیده. اول یعنی اول در مرتبه، دوم یعنی دوم در مرتبه، نه اول یعنی این فرد اول این عقل باشه، این فرد دوم باشه، این فرد سوم باشه. این هم جواب داره بنده سلطا شما برایان دیگه فرمیده. خب اینا همه تکرار مطالب گذشته بود تا مسئله وحدت روشن میشه. حالا جوابی که خود مصنف و شارح میخوان بدن، مصنف شارح یه جوابی داره که به طور عام این جواب رو الغا میکنه، اختصاص به وحدت نداره، بعد یه جواب خاصی هم که مصنف درباره وحدت داده اونم نقل میکنه و توضیح میده. جواب عام ایشون اینه، جواب عام شارح میگه که اشی توایع عام دو قسمند، یکی توایع عامه‌ای که در خارج صورتی دارند، صورتی ندارند و در ذهن ما اعتبار میشن و برای هر جزئی هم اعتبار خاصی حاصل میشه و اون چه که ما معتبر کردیم به این جزئی اختصاص پیدا میکنه، در جزئی دیگه وارد نمیشه، چون من برای این جزئی اعتبارش کردم، برای جزئی دیگه اعتبارش نکردم. این یک نوع طبیعت. یه نوع طبیعت عامی داریم که در خارج وجود داره، واقعیت داره، صورت داره در خارج و لازمه هیچ یک از جزئیات علل خصوص نیست، بلکه در تمام جزئیات میتونه باشه. حالا مثال میزنیم روشن میشه. مثلا سلام علیکم، مثلا وحدت یا وجود، وحدت رو مثلا فرض کنیم، وحدت یه امر اعتباری است، در خارج صورتی نداره طبق مبنای شیخ اشراق، و معتبر برای هر جزئی این وحدت رو میتونه اعتبار کنه. اون وحدتی که برای این جزئی اعتبار کرده مخصوص همین جزئیه، برای جزئی دیگه اعتبار نشده، برای جزئی دیگه یا وحدت دیگه اعتبار میکنه. پس هر وحدتی از این وحدات اعتباری لازم خاص یکی از این جزئیات. اصلا از اول مختصن اعتبار میشه، نه یه وحدت مشترکی داشته باشیم بعد بپرسیم عامل اختصاصش چیه. اصلا ما وحدت مشترک نداریم، از اول معتبر برای هر جزئی یه وحدتی رو اعتبار میکنه که مخصوص همون جزئیه. در چنین حالتی نه صورت این وحدت صورتی در خارج ندارد و لازم جزئیاتش هم هست. اما یه وقتی طبیعت عامه رو، طبیعت عامه ما قسم دیگرش اینه که هم صورتی فل اعیان دارد هم اختصاص به جزئیات نداره بلکه مشترکه. این توجه کردین این وحدت صورت در اعیان نداشت، اختصاص هم داشت، یعنی از اول برای یه جزئی اعتبار میشد و اختصاص به همون جزئی داشت، مشترک نبود. اما حالا میخوام مثال بزنیم به طبیعت عامی که هم صورتی در خارج داره هم مشترک بین اعتباری نیست و اختصاص به نوع خاصی هم نداره. در تمام اجسام که آب باشن، که خاش باشن، که فلک باشه، که بالاخره زمین باشه، هر چی باشه، این صورت جسمیه در همشون به طور در همشون حاصله. پس صورتی که در اعیان یا در خارج موجود است اولا اختصاص به یکی از مصادیق ندارد، ثانیا این دو جور طبیعت عامه در خارج، این دو جور طبیعت عامه رو ما داریم که یکیش اعتباری است اولا و اختصاص دارد به هر یک از جزئیات، اشتراک ندارد، ثانیا دومی صورتی دارد فعل عیان اولا و اختصاص ندارد به جزئیات بلکه مشترک است، ثانیه. این دو قسم ما داریم. این توضیحاتی که درباره وحدت مستشکل گفت، مستشکل گفت وحدت نمیتواند به ذاتها مختص به یکی از جزئیات باشد، زیرا اگر به ذاتها مختص باشد به احد الجزئیات لازمش اینه که در جزئیات دیگر نتونه وارد، نتونه وصف قرار بگیره، در حالی که میبینیم وصف قرار میگیره. پس نمیتونه اختصاص به احد الجزئیات داشته باشه بلکه باید مشترک بین همه باشه. اگر مشترک شد برای اختصاصش عاملی لازم است، اون وقت اشکالو در واجب تعالی مطرح شد که گذشت. ما میگیم که در اموری که صورتی فعل اعیان دارند و لازم خاص جزئیاتشون هم نیستند بلکه مشترکن بین همه جزئیات، این مطلب هست. یعنی شما میتونید بگید این صورت جسمیه ذاتاً اختصاص به فلان شی مثلا آب نداره، چون اگر میخواست اختصاص به آب داشته باشه در خاک و در سما و در چیزهای دیگه نباید وجود میداشت، در حالی که وجود داره. پس معلوم میشه ذاتاً اختصاص به اینها نداره بلکه مشترک بین اینهاست. حالا که مشترک بین این هاست، اختصاص دادن این صورت جسمیه به آب و اون صورت جسمیه دیگر به خاک، این احتیاج به مخصص داره، احتیاج به مخصص داره و بدون مخصص یافت نمیشه، یعنی بدون مخصص تخصیص نمیخوره. مشترکه و بدون مخصص تخصیص نمیده. از توجه کردن در جایی که صورت شیء کلی در خارج صورت داشته باشه و مشترک بین جزئیات باشه، حرفی که این مستشل درباره وحدت گفت درباره این چنین صورتی جاری است. یعنی این صورت رو نمیشه گفت مختص است به یکی از جزئیات، بلکه باید مشترک باشد و اگر مشترک شد اختصاصش به یکی از جزئیات عامل میخواهد. این حرف در مثل صورت جسمی درسته، چون هم فلعیان هست هم اشتراک داره. اما این حرف در مثل وحدت یا وجود یا دیگر از توایع عامه اعتباریه جاری نیست. وحدت یه امر اعتباریه. امر اعتباری رو شما نمیتونید بگید واجب الاختصاص است به احد الجزئیات تا نتیجه بگیرید که پس در جزئیات دیگه جاری نیست، یا بگید ممکن الاختصاص است به جزئیات تا نتیجه بگیرید که اختصاصش احتیاج به عامل داره. اصلا بحث از امکان و وجوب نمیشه. شیئی که در خارج موجود میشه گاهی از اوقات واجب است اگر وجود اختزای ذاتش باشد، ممکن است اگر وجود عطایی باشد. پس شیء خارجی رو میشه به ممکن و واجب تقسیم کرد، شیء اعتباری که نمیشه به واجب ممکن تقسیم کرد. شیء اعتباری بستگی داره به اعتبار معتبر. پس وحدت یه امر اعتباری است، این اولا. و امر اعتباری صورتی در اعیان ندارد و لازم هر یک از افرادش هستند که معتبر برای اون فرد اعتبارش می کند ثانیا. و چنین چیزی اصلا اشتراک نداره که بحث کنیم بگیم عامل اختصاصش چیه. عامل اختصاصش همون معتبره که از اول اعتبارش کرده برای این جزئی خاص، اصلا از اول اشتراک نداره و وجوب و امکان هم در موردش صادق نیست. آخه در اشکالی که در وحدت داشتیم گفتیم آیا وحدت یجب اختصاصش به یکی از جزئیات یا یمکن اختصاصش به یکی از جزئیات. اگر یجب باشد لازمش اینه که در واقع جزئیات جاری نشه، اگر یمکن باشد لازمش اینه که اختصاص عامل بخواد. در اونجا بحث وجوب و امکان شد. ایشون میفرماد در امور اعتباری بحث وجوب و امکان راه نداره. این اولا. ثانیا اصلا اختصاص از همون اول حاصله، نه عامل اختصاصی بیاد و این اختصاص بده. از همون اول این و این وحدت برای این شیء اعتبار شده و مشترک نبوده و عاملی که این وحدت رو خلق کرده همون عامل عامل اختصاص هم بوده، عامل اختصاص جدایی نداشته. از خلاصه جواب این شد که اون چه که شما گفتید در و تبایع کلیهی که صورتی در خارج دارند و میتونن مشترک بین جزئیاتشون باشند صادقه، ولی در مثل وحدتی که شما اشکالتون رو در اونجا مطرح کردید این حرف شما نمیاد. چرا؟ چون وحدت امر اعتباریه و در امر اعتباری نه بحث از وجوب امکانه و نه اینکه عامل اختصاصی بجز اون عامل وجود لازم داره. همونی که عامل وجوده عامل اختصاص هست، عامل اختصاص دیگه نمیخواد، همون وجود خودش اختصاصیه. این تمام جوابیشون که خیلی مطلبم نداشت، فقط حل عبارتش لازمه. بله الحق فی الجواب ان یقال، هذا الاشکالی که شما درباره وحدت گفتید انما یتوجه فیما اذا کانت طبیعت التی یعرض لها العموم، در صورت این اشکال متوجه میشه که طبیعت عام، طبیعتی که یعرض لها العموم یعنی طبیعت عام، دو خصوصیت داشته باشه. خصوصیت اول لها صورت فی الاعیان، یعنی خارجیت داشته باشه، اعتباری نباشه. خصوصیت دوم ولا تکون لازمتا معلولتا لکل واحد من الجزئیات، لازم معلول هر یک از جزئیات نباشه بلکه مشترک باشه، مختص به هر یک از جزئیات نباشه. مثل وحدتی که ما اعتبار میکنیم برای هر جزئی وحدت خاص اعتبار میکنیم نباشه، مثل صورت جسمیه باشه که مشترک بین همه جزئیاتشه. لازم احد الجزئیات نیست، لازم کل واحد من الجزئیات نیست، بلکه لازم همه است، یعنی با همه سازگاره. کل جسمی یعنی صورت جسمیه. اول حیولا التی لها تحقق فی الاعیان، اشکال در مثل این جاری میشه. البته اشکالی هم نداره، یعنی حرفی که در وحدت گفتید در اینجا جاری میشه و در اینجا اشکال هم نداره. اشکال وارد نمی‌کنه، ولی بالاخره همون حرفا اینجا میاد. چرا اون حرفا میاد؟ توجه کنید، فعلا تعلیل برای چیه؟ تعلیل برای اینه که برای انما یتوجهه هذا الاشکال، انما یتوجه در این چنین مواردی، یعنی مثلا در مثل صورت جسمیه، در مثل صورت جسمیه، در مثل هیولا این اشکال شما متوجه میشه. البته هر چرا به اشکال متوجه میشه این بیانتون میاد، ولی اشکال دیگه نداره، چون در مثل صورت جسمی که واجب الوجودی نداریم، چون مشکل ما رو همون به وجود نمود که این مطلب میخواد در مورد واجب الوجود پیاده بشه، مشکل درست میکرد. در صورت جسم و هیولا که واجب الوجودی نداریم که مشکلی درست کنه. فعین تخصص این صورت جسمی یا هیولا بالمائیه، یعنی به صورت نوعیه آب، یا سماوی یعنی صورت نوعیه سما و فلج، یکان لذاتها، اگر اختصاص این صورت جسمیه لذاتها باشد، یعنی واجب الاختصاص باشد، خب اختصاص پیدا میکنه، اختصاص پیدا میکنه به سما، دیگه در مابقی نمیاد. ما صح وجود جسمیت او هیولا غیر متخصص به ذلک نوع او سوره، لازمش اینه که صورت جسمیه یا هیولای دیگری نداشته باشیم. بله لازمش اینه که هیولا و صورت دیگری نداشته باشیم که بدون صورت مائی یا بدون نوع مائی حاصل شده باشه. فقط اختصاص به آب داره دیگه، صورت جسمی در غیر این نوع و در غیر این صورت حاصل نمیشه. تعبیر به ذلک نوع او سوره تعبیر تفننی، یعنی تعبیر که فرقش به لحاظه، یه وقت شما آب رو ملاحظه میکنید، یه وقت صورت مائی رو ملاحظه میکنید. اگر آب رو ملاحظه کردید یه نوعی درست میشه، صورت مائی هم درست کردید که بازم درسته. هیولا رو یه وقت میگید که در این نوع هست، یعنی در آب هست، یا میگید این هیولا مرکب این صورت هست، یعنی صورت آبی، یه همچین صورت جسمیه در این نوع هست یا فقط مربوط است به صورت مائیه. اگه اینو گفتید دیگه در جای دیگه باید جاری نشه. اگر اختصاص این صورت جسمیه یا هیولا به صورت نوعیه ما، به صورت ما یا به نوع ما ذاتی باشد، لازم میاد که در غیر آب یا در غیر صورت آب نتوانید صورت جسمیه یا هیولا رو بیابید و تالی باطلون. توجهشن لوکان لذاتها، اگر تخصص لذاتها باشد، این مقدم، ما صح وجود جسمیت او هیولا غیر متخصصت به ذلک نوع به صوره، این تالی، لکن تالی باطل است، یعنی نمیتوانیم بگیم صورت جسمیه یا هیولا در غیر این نوع و در غیر این صورت وجود نداره، بلکه در جای دیگه هم وجود داره. اگر تالی باطل است پس مقدم هم باطله، یعنی ذاتی بودن اختصاص باطله. ذاتی بودن اختصاص باطله یعنی چی؟ یعنی فلابد من مخصصه و علت لتخصیص فلعیان. این فلابد من مخصصه توجه شدید تفریع بر بطلان مقدمه، یعنی ایشون تالی رو باطل کرد، فکر از المقدم هم به دنبالش آورد، بعد تفریعاً بر این که مقدم باطل است یعنی اختصاص ذاتی نیست، تفریعاً گفت فلابد من مخصصه. یعنی این وسط یه چیزای افتاده که باید ما خودمون اضافه کنیم تا مطلب کاملاً حل بشه. فلابد من مخصصه و علت لتخصیص فلعیان، مخصص لازم داریم. حالا اگر اون شیئی که میخواد متصف به صورت جسمیه باشد واجب باشد، اون وقت مخصص دیگه نمیتونه داشته باشه، عامل تخصیص نمیتونه داشته باشه، چون واجب الوجود عامل نداره، عامل و علت نداره. اما فرض اینه که صورت جسمیه در واجب موجود نیست، بنابراین از عامل اختصاص داشتنش مشکلی تولید نمیشه. پس آنچه که در وحدت گفتید در صورت جسمی جاریست، منتها اشکال در صورت جسمی وارد نمی کنه، ولی حرف در صورت جسمی میاد. یعنی در صورت جسمی میتونیم بگیم که اختصاصش ذاتی نیست، پس اختصاصش لمخصصن هست. اما در وحدت شما اینطوری گفتی اختصاصش ذاتی نیست، به دلیل اینکه اگر ذاتی باشه لازمش اینه که در مابقی پیدا نشه، پس مخصص میخواهد، اشکال کردی در واجب تعالی مخصص باشه، اش ممنوعه. ما همین حرفا رو میاریم در صورت جسمیه، اما دیگه دنبالشو نمیاریم که در واجب اختصاص عامل تخصیص داشتن محاله، چون در واجب اصلا صورت جسمیه نمیاد که بخواد عامل تخصیص بیاد. توجه کنید حرفایی که در وحدت گفتیم همه در صورت جسمیه میاد، منتها اون تکمه حرفی که در وحدت منشأ اشکال بود در صورت جسمیه نمیاد. فإن نسبة الجسم، توجه کنید عبارت ها اینجا اونجایی که توضیح میدم بزن بسپرید، فإن نسبة الجسم تعلیل است برای فلا بد من مخصصه. چرا مخصص لازم است؟ چون صورت جسمی مشترک است، چون صورت جسمی نسبتش به اون صورت‌های نوعیه‌ای که لواحق شمرده امکانیست، چون امکانیست مخصص میخواد، چون مشترکه مخصص میخواد. اگر اختصاصش به صورت نوعیه کذا واجب بود دیگه مخصص نمیخواست، اگر اختصاص به صورت نوعیه کذا میداشت و اشتراک نمیداشت مخصص نمیخواست. پس از این که میبینیم مشترکه و از این که میبینیم نسبتش به صور نوعیها بالامکانه، کشف میکنیم که اختصاصش به این صورت نوعیه ممکن است و عامل میخواهد. فإن نسبة الجسمية إلى جميع لواحقها امکانیت، لواحق جسمیت همون صور نوعیه هستن که متعدد لذا تعبیر به جمعی میکنه، جمعی لواحق ها. البته اعراضی هم که بعداً بر این صورت نوعی بار میشن، اون اعراض هم از لواحق صورت جسمی به حساب میاد. در مرتبه اول هیولاست، در مرتبه دوم صورت جسمی است، بعد دیگه لواحق هم، یعنی صورت نوعی جز لواحق صورت جسمی به حساب میاد و بعدم عوارضی که برای صورت نوعی هستن همه از لواحق صورت جسمی به حساب میاد. پس توجه میکنید که نسبت جسمیت به تمام لواحق نسبت امکانی است، یعنی میتونست این صورت جسمیه در این نوع باشد و این صورت نوعیه رو به عنوان لاحق بگیره و عوارض این صورت نوعیه رو بگیره، میتونست در نوع دیگر باشد و اون صورت نوعیه دیگر رو با عوارض دیگر رو رو میگیره بگیره، ممکنه براش در هر نوعی باشد و با هر لاحقی جمع میشه. و چون نسبتش به جمعی لواحق امکانیست، اگر بخوام اختصاصش بدیم به یک لاحق دون لاحقی، مثلا در آب بیاریمش در خاک یک صورت جسمی دیگری ببریم، احتیاج به عامل داره. عاملی باید این صورت جسمی رو اختصاص بده به آب، اون صورت جسمی دیگر اختصاص بده خاک. ولا مانع، بیان برای اشتراکه، توجه کنید بیان برای اشتراک صورت جسمی است، یا به تعبیر دیگر بیان برای این است که نسبت جسمیه به لواحق نسبت امکانی است، یعنی می تواند این لواحق رو داشته باشد و می تواند به جای این لواحق لواحق دیگر داشته باشد. این یعنی اشتراک داشتن، یعنی امکانی بودن نسبت به لواحق. می فرماید که ممکن است شما یک جسمیتی، یعنی صورت جسمی رو نگه دارید، صورت نوعیش از یه صورت نوعی دیگه برش وارد کنید، مثلا آبیست، صورت جسمیه داره، هیولای داره، صورت نوعیه داره، شما صورت نوعیشو که صورت مایست باطل کنید، صورت هوایه رو برش وارد کنید، صورت جسمیه رو محفوظ نگه میدارید، قبلا لاحقی داشته به نام صورت مایه، حالا اون لاحق رو عوض میکنید، لاحق دیگه برش میدید که صورت هوایه باشه. از اینجا میفهمیم که نسبت این صورت جسمی به این لواحق مساوی بوده، لذا تونسته اول اون صورت آبیه رو قبول کنه بعد این صورت هوایی رو قبول کنه، چون نسبتش مساوی بوده یا چون نسبتش امکانی بوده تونسته قبول کنه. از اینجا کشف میکنیم اشتراک صورت جسمی رو بین تمام لواحق، یا به تعبیر دیگه امکانی بودن نسبت صورت جسمی به تمام لواحقش رو. و لا مانع که فرض کنیم صورت جسمیهی رو یا هیولایی رو باقی بذاریم و صور یا اعراضی رو، صور این صور نوعیه، صور نوعیه یا اعراضی رو که عبارت از لواحقند بر اینها تبدل بدیم، یعنی بر حیولا یا صورت جسمه تبدل بدیم. از اینجا میفهمیم که صورت جسمه مشترک بین این لواحقه، یعنی نسبتش با این لواحق نسبت امکانیست، واجب نیست با این لاحق جمع بشه که دیگه نتونه با لاحق دیگه جمع بشه، بلکه میتواند با این لاحق جمع بشه، میتونه با اون لاحق جمع بشه. توجه کن عبارت رو من طوری معنا کردم که تمام تیکه تیشه هاش به هم مرتبط بشه. عبارت به ظاهر گسیخته به نظر میرسه، اگه اول پیش مطالعه میکردی متوجه میشدی، ولی با این گره هایی که زده شد معلوم شد که این عبارت تمام یک دست و خیلی روون و مرتبه، هیچ ایرادی توش. این در صورتی بود که اون طبیعت عامه دارای اولا دارای صورتی فل ایام باشد، ثانیا لازم و معلول کل واحد من الجزئیات نباشد. اما در صورتی که این دو شرط نداشت، اما اذا لم یکن لها صورت فل ایام، اگر صورتی برای این طبیعت عامه، طبیعتی که یعرض لها العموم، صورتی در ایام نداشته باشه، امر اعتباری باشه مثل وحدت، و کانت لازمتا اعتباریتا لکل واحد من الجزئیات، لازم اعتباری برای هر یک از جزئیات باشه، یعنی برای این جزئی ما اعتبارش میکنیم و مخصوص و لازم خود این قرارش میدیم، به طوری که دیگه در جای دیگه جاری نمیشه، ما برای این اعتبارش کردیم، باز میان در جزئی دیگه یه وحدت دیگه اعتبار میکنیم که لازم این جزئی دیگره، لازم این جزئی دیگره، این رهاش نمیکنه، یعنی به سمت جزئی دیگه نمیره، چون برای این جزئی اعتبار شده. اما اگر این چنین طبیعت عام می داشتیم، فلا یکون و تخصصها به احدها واجبن ولا لحوقها بهی ممکنن، بحث از وجوب امکان اولا پیش نمیاد، سن اصلا اختصاص از همون اول حاصل بوده دیگه، اونطور نیستش که اشتراکی باشه و بعد ما مختصش کنیم. فلا یکون و تخصص این چنین طبیعت عامی به احد الجزئیات واجبن تا نتیجهش این باشد که در جزئی دیگه جاری نشود، ولا لحوق این طبیعت به احدها ممکنن تا اینکه عامل اختصاص بخواد. هیچ کدوم از این دو تا بحث نمیاد، نه اختصاص واجب است که نتواند در بقیه جزئیات حاصل شود، و نه اختصاص ممکن است که اشتراک بین جزئیات پیدا کند و اختصاصش به یکی از اینها عامل بخواد. چرا امکان و وجود نیست؟ لأن الوجود و الامکان از صفات اموری است که در خارج موجودن، صفاتی که در خارج موجودن اگر وجود ذاتیشون باشه بهشون میگیم برشون اطلاق واجب میکنیم، اگر وجود ذاتیشون نباشه اطلاق ممکن میکنیم. اموری که در خارج هستن نسبت به وجود یا واجبن یا ممکنن، امور اعتباری که متصفه به وجوب امکان نمیشه. لال الامور الاعتباریت الموجودت فی الادهان، وجوب و امکان صفات امور موجود فی الاعیان، نه صفت امور اعتباری موجود فی الادهان. دیگه جواب تقریبا تموم شد و روشن شد که در مثل وحدتی که آقا این اشکال کردن، اصلا اشکال از اول وارد نیست، یعنی نمیتونین بگیم اختصاص دارد، اصلا سوال غلطه. سوال این بود اختصاص دارد به احد الجزئیات، یعنی واجب است برای احد الجزئیات یا ممکن است برای احد الجزئیات. اگر واجب باشد گفتن که یلزم که در دیگر جزئیات جاری نشود، اگر ممکن باشد یلزم که عامل اختصاص داشته باشد. ما اصلا میگیم هیچ کدوم از این دوتا نیست، نه واجب است نه ممکن است، چون وجوب امکان از صفات این امر اعتباری نیست، وحدت امر اعتباریه و وجوب امکان از صفات امر اعتباری نیست. یعنی نمیشه گفت این وحدت که امر اعتباری است واجب است اختصاصش به احد الجزئیات تا نتیجه بگیم که در جزئیات دیگه جایی نیست. نمیتونیم بگیم ممکن است اختصاصش به احد الجزئیات که عامل اختصاص بخواد، اصلا این بحث پیش نمیاد. بله نه دیگه، تعبیر امکان که اصلا درست نیست، چون وحدتی که بالاخره اعتبار شده وجود گرفته. نه اصلا در امور خارجی این جهات ثلاث جاری نمیشه، من فکر کردم در وحدت میفرمایید. بله جایی که تعبیر به وجود غلط باشه، تعبیر به امکان غلط باشه، تعبیر به امکان هم غلط، چون اونجا اصلا لحاظ خارج نیست، تعبیر به وجوب و امکان امتنا مربوط به خارجه. اگر چیزی در اعتبار باشه هیچ کنون از این تعبیر رو نداره، نمیشه گفت ممتن الوجود، نمیشه گفت واجب الوجود، نمیشه گفت ممکن الوجود. بله به اعتبار این که در اعتبار ما واقع شده و اعتبار ما یکی از ظروف خارجه، باز به این اعتبار متصل به امکان میشه. چه امر اعتباری دیگه؟ در خارج، در خارجی که شامل ذهنم میشه، در اون وجود گرفته. از این جهت امر ممکنه، ولی به لحاظ این که حالا اون امکان رایج و اینها بهش اطلاق نمیشه. ایشون میخواد ثابت کنه که اگر امری اعتباری شد، اگر امری اعتباری شد، وجوب و امکان در موردش صدق نمی کنه. این مطلب رو بیان کرد و با مثالی هم که مبنای خودش بود، یعنی وحدت، تمام کرد. اما قانع نمیشه، میگه یه مثالی بزنم که مشابه اون مثال قبول دارن. توجه میکنید این نمونه که ذکر میکنه فقط برای اینه که مشا رو قانع کنه. میگه شما قبول دارید که امکان و وجود امر اعتباریه، حالا وحدت رو میگید امر اعتباری نیست، بحث رو ما مبنایی نمیکنیم، ولی امکان و وجود رو که میگید امر اعتباریه، بیاید درباره امکان و وجود بحث کنیم. امکان و وجود مشترک است بین جوهر و عرض، اختصاصش به احد الجزئیات واجب است یا ممکن است؟ این بحث اصلا جا نداره، چون امکان امر اعتباریه. امکان الوجود امر اعتباری است، نمیشه گفت واجب است و احد الجزئیات که نتیجهش این میشه که در واقع جزئیات حاصل نیست، و نمیشه گفتش که ممکن است تا اختصاصش به احد الجزئیات تا برای اختصاص عامل بخوایم. اصلا این مباحث پیش نمیاد. امر اعتباری است، معتبر اگر اعتبارش کرد حاصل میشه، اگر اعتبارش نکرد حاصل نمیشه. الا ترى ان الجوهر والعرض یلزمهما امکان الوجود، جوهر و عرض رو امکان وجود لازم دارد، یعنی لازم میباشد، لازم جوهر و عرض امکان وجوده، و امکان الوجود امر اعتباریه، خود وجود اعتباری نیست، امکان الوجود امر اعتباری است بنابر نظر مشا. ولا یقتضی، طبیعت امکان وجود که امر اعتباری است، نه اقتضا میکند تخصص به احد جزئیات جواهر و عراض را که دیگه در مابقی اون جزئیات نتونه جاری بشه، و نه اقتضا میکند که لحوق این طبیعت امکان به این یکی از این جزئیات ممکن باشد تا این لحوق احتیاج به عامل اختصاص داشته باشد. بلکه امکان یک لازم اعتباری است به کل واحد من الجزئیات که اگر معتبر اعتبار کرد حاصل میشه، اگر اعتبار نکرد حاصل نمیشه. خب یک سوالی پیش میاد که این امکان وجود که لازم دو امر مختلفه، آیا ممکن است یه امری لازم دو شیء مختلف باشد؟ امکان الوجود لازم شده هم برای جوهر هم برای عرض، جوهر و عرض با هم مختلفن، پس این امکان الوجود لازم شده برای دو امر مختلف. بفهمن ایرادی نداره، لازم میتواند دو ملزوم مختلف داشته باشه. لازم مثلا حرارت میتونه دو ملزوم مختلف داشته باشه، یکی حرکت یکی خورشید، یعنی خورشید مستلزم حرارت، حرکت هم مستلزم حرارت، یک لازم داریم دو ملزوم مختلف. بله یک ملزوم نمیتونه دو تا لازم مختلف داشته باشه، ولی یه لازم میتونه دو ملزوم مختلف داشته باشه. در مانعنفی هم امکان الوجود لازمه دو ملزوم مختلف داره، یکی جوهر یکی عرض، ایرادی نداره. و یجوز ان یکون لازم و امرین مختلفین فی الحقیقه، دو امری که در حقیقت مختلفن، یکی جوهر یکی عرضه، ممکن است لازم این دو امر واحد به نوع باشه. خب تمام شد، این جواب عام از این اشکاله. جواب عامی اختصاص به وحدت نداره. در تمام طبایع عامه ای که اعتباریان این جواب جاری میشه بدون اختصاص به وحدت. جوابی هم در وحدت داریم اختصاص به وحدت داره که ظاهرا نمی‌رسیم بخونیم، نمی‌ذاریم برای جلسه بعد. هرچند تکرار همین مطالب گذشته است تقریبا. آیا تفاهم